بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و فرهیخته شبکه 4 و برنامه سوره. خوشحالم که در شب دوم ماه محرم هم خداوند توفیق داد با برنامه دیگری از برنامه های سوره در خدمت شما باشیم. همونطور که مستحضرید، ما از شب اول به موضوع جنگ و جهاد در قرآن پرداختیم و مبتنی بر در واقع جنگ های صدر اسلام در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بحث رو شروع کردیم. البته در جلسه قبل مقدماتی گفته شد راجع به مسئله جنگ و نسبت دین اسلام و قرآن کریم با مسئله جنگ و صلح و جایگاه جنگ و صلح در ادبیات قرآنی و در سیره نبوی، و امشب بحث رو ادامه میدیم و از جنگ بدر شروع خواهیم کرد و جنگ های اصلی زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو یکی یکی انشالله مبتنی بر آیات قرآن تحلیل خواهیم کرد با حضور استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان. سلام عرض میکنم حاجی قاسمیان عزیز، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و یک شب دیگه هم در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون. السلام علیک یا ابا عبدالله. در خدمتون هستیم با مهمترین شاید بحثای قرآنی که همه معارف، شاید اگر بگیم معارف به خصوص سور مدنی حول مسئله جنگ و جبهه و جهاد و اینا چیدمان شده، خیلی سخنی به گزاف نگفتیم. در خدمتون هستیم. شروعش طبیعتاً با جنگ بدر هست که حالا من فقط یه مقدمه بگم.
بله،
در خدمتون هست.
فاشمانو
ببینید، دو نوع بحثای تاریخ داریم. یه تاریخایی داریم که تاریخ مبتنی بر واقعیات جنگه، یعنی حالا مثلا فکت زیاد داره توش. عجب هایی که بخواد مثلا راجع به جنگ بدر صحبت بکنه، باید ببینه منطقه بدر کجا بود، چجوری بود، کیو کشت، چند نفر سپاه این طرف بودن، چند نفر سپاه اون طرف بودن و همه اینها یه مقداری وارد این جزئیات میشه. قرآن اساسا این کارو نمیکنه. قرآن به عبارتی تاریخ تحلیل میده، به شدت کم فکت میده. اون فکتایی هم که میده ازش چی میخواد بگیره؟ خروجی قاعده میخواد بگیره. نمیخواد مثلا داستان تعریف کنه. این در مورد داستان همه انبیا هم هست. مثلا میبینید یک داستانی رو به شدت تکرار میکنه، ولی یک داستانی رو اصلا خیلی نمیگه، خیلی هم براش کنه مثلا مهم نیست، مثلا کنه انگار مهم نیست، با اینکه اون حقیقت تو حقایق تاریخی به شدت حقیقت مهمیه به حسب ظاهر که نیا کنی. مثلا شهادت یک کسی مثل حمزه سید شهدا رو نمیگه.
بله،
اون نمیگه، یه اشاره نمی کنه. خب میگم یه مدل خاصیه قرآن میبینه که بتونه تولید قواعد بکنه، بر اساس این قواعد به شما بتونید پاره های تاریخ رو، به قول امیرالمومنین که فإن بعضها یشبه بعضها، پاره های تاریخ شبیه به هم دیگه است. شبیه به هم دیگه است، نه تمام فکت ها و جزئیات شبیه به هم دیگه است، اون قواعدش شبیه به هم دیگه و تکرار پذیره. برای همین است که ما الان وقتی داریم جنگ بعد رو میخوایم توضیح بدیم، بر اساس قرآن میخوایم توضیح. حالا من یه مقداری ممکنه فکت هم بگم، ولی بنام بر این کار نیست. این فکر میکنم بیننده رو یه مقداری میبره توی تاریخ، یه مدل و دستفرمون دیگه در تاریخ که ما تا اونو نمیخوایم. حالا ما میخوایم معارف حاکم بر جنگ ها رو بدونیم.
بله.
و قواعدش رو بدونیم و دنبال بکنیم، بعد تطبیق بدیم با امروز خودمون، تطبیق با دیروز خودمون، تطبیق با یه جای دیگه دنیا تطبیق بدیم. یعنی این رو بتونیم
انشالله
تطبیق بدیم. یه مقدمه دیگه کوتاه عرض کنم. جنگ بعد یه جنگ نوستالژیکه کلا تو فضای خود فضای دینی ما. بدریون هم عدد 313 نفر، خیلی تشبیهات زیادی ما بین جنگ اول الزمانی بعد داریم و جنگ آخر الزمانی. یعنی نوع کمکی که فرشتگان میکنن مثلا تو این جنگ که حالا خواهیم دید تو قرآن که این اصلا دسترس تاریخ دان کلن بیرونه، چون که نمیتونه موضوعی به نام فرشته رو مثلا بررسی بکنه که، ولی قرآن میبینه که خیلی راحت
جنگ تحمیلی 8 ساله خودمون که اول کار بود و اول انقلاب بود تازه بود.
اینم جنگ بدره که حالا جزئیاتش رو خواهیم گفت انشالله، ولی شناخت یه جنگی مثل جنگ بعد ما رو به شناخت جنگ های آخر الزمانی هم یه مقداری رهنمون میشه. جنگ بدر یه معادله از اون 313 نفر معروف گرفته تا کمک هایی که فرشتگان میکنن، تا این تطبیق هایی که گاهی اوقات شده بین جنگ های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و بدر، خودش یه جنگ نوستالژیک از این جهت هست. همیشه بدریون یه جایگاهی داشتن تو تاریخ اسلام، کسایی در جنگ بدر بودن، با اینکه بعدا میبینیم گروه منافقین هم بودن تو جنگ، یعنی گروه های نافرم هم بودن، ناباب هم به مناسبتی بودن و سنگ اندازی هایی میکردن، بودن تو این جنگ ها، ولی با این حال خدا نهایتا کمک و وعده های الهی رو داده به واسطه وجود یک عده ویژه و خاصی که حول پیغمبر عمل میکنن و کار رو جلو میبرن. این جهتش هست که شاید برای ما هم که یک جنگ رمضانی رو پشت سر گذاشتیم، 40 روز جنگ رمضانی کردیم،
بعد هم در ماه رمضان
ماه رمضان بود، اینم اینقدر جنگی بود که در ماه رمضان بود. از این جهت یک حس قلسه همزاد پنداری با جنگ بدر میتونیم رشتوش.
بسیار عالی، خیلی ممنون، مقدمه خیلی خوبی بود. همطور که فرمودید جنگ بدر به جنگ ویژه‌ای بود که جلسه پیش هم فرمودید از آیت قرآن که لیحق الحق به کلماته، و انگار خدا میخواست تو این جنگ یه چیزی رو خودش دست فرمون رو دستش گرفت، یه چیزی رو میخواست ثابت کنه و لیقضی الله امرا کان مفعولا هم داریم در جنگ بعد از سوره انفال، این خدا اومده بود وسط یه چیزی رو میخواست ثابت کنه. این خیلی از این جهت
ببینید آره خیلی این بحثش مهمه. عملا خدا هل داد اینا رو تو جنگ به نوعی، اینا تصریحات مکرر قرآنه که شما نمیخواستید به جنگید، و تو قرآن این بخشش تصریح شده اتفاقا که شما اهل جنگ نبودید و نمیخواستید به جنگید، ولی خب چیز شد دیگه، خدا لیحق الحق و یبطل الباطل، میخواست باطل رو سرنگون کنه، حق رو بیاره بالا. شما هم دوست نداشتید به جنگید، ولی خدا خیر مقدر کرده بود، شما رو میخواست یه های بزرگی بکنه، میخواست قطب بکنه، با قطب درگیر کرد. ببینید الان مثلا ما حریفمون کیه؟ حریفمون آمریکاست. اصلا خود این فکر بکنیم ما تو جام جهانی تو فینال خورده باشیم به برزیل، این یعنی ما کیم دیگه؟ یعنی ما خدا یهویی یه کاری کرد ما رو در مواجهه با قریش تا دندان مسلح کرد، تا اونجا کرد که چیکار بکنه؟ تا هی ما رو بزرگ بکنه، هی سپاه اسلام رو بزرگ بکنه، اسلام رو بزرگ بکنه، با خاطرات فوق‌العاده‌ای که به عنوان بیانه که حالا تو این سوره عرض میکنم، تو همین سوره انفال و جنگ بعد که حالا یه موقعیتیابی عرض میکنم راجع به جنگ بعد، این کارو مخواسته بکنه. همین فرمایشات شما رو من اول یه شاهدی براش بگم تو همین سوره مبارکه انفال، اگه عزیزانمون قرآن دستشونه ببینید، شاید از آیه 42 در سوره مبارکه انفال صفحه 182، اگه کسایی میخوان بدونن که کجاهای قرآن جنگ بعد رو گفته، جنگ بعد رو اصلش رو تو سوره مبارکه انفال گفته، یه تیکه تو آل عمران یه قسمت با آیه 12 یک نکته رو اشاره کرده، و یه قسمتی هم باز دوباره در سوره مبارکه آل عمران وقتی احد رو میخواد توضیح بده میگه اول یه سری به بدر بزنیم، انقدر بدر براش مهمه که ولقد نصرکم الله به بدر، اول میره سراغ بدر یه نگاهی به بدر میکنه و باز دوره احد رو شروع میکنه، یعنی داستان احد رو با بدر شروع میکنه، یعنی انقدر این جنگ مهمه تو تاریخ اسلام که به معنی اولین جنگ پیغمبر. ببینید از خود آیه 42 مشخصه که اینا میخواستن برن یه کاروان تجاری خالی بکنن، بازارن تقاص اموال غصب شده شونو بگیرن، کاروان تجاری قریش بود که مسیر مکه تا شام رو چاهای بدری وسطشه. خب می‌خواستن برن تو اونجا یک شبیخونی بزنن، چون که اینا وقتی که اخراج شدن از مکه یا اومدن بیرون اموال منقولشون نمیتونستن ببرن، اموال غیر منقول هم که غیر منقول تمام، یعنی آبرونده مکه شده بودن گدای مدینه. یه شرایط اینجوری اینا رفتن در سال دوم هجری که برن این کاروانو بزنن و همه هم خوشحال. بعد کاروان زدن، کاروان تجاری هم زدن که جنگ نیست که، پس با آرایش جنگی هم
نرفتن.
این مهمه، با آرایش جنگی هم نرفتن، میخواستن هم برن چیزی نداشتن برن. یعنی چیزی هم همچین اون آرایش جنگی هنوز اساسا نبوده. دقت بکنید این حرفایی که قرآن داره میزنه مال اونجاییست که کاملا دست پایین تر داره نظام اسلامی، پیغمبر کاملا دستش پایین تر
از الله
کلن. یعنی اینجوری نیست که شما یه این جنگ رو اینجوری تصور نکنید که همچین نظام اسلامی بزرگ شده، قلدر شده، یعنی داره شاخشونه میگه. نه، شاخشونه میکشه در صورتی که هیچی نیست. این همون نکته ایه که باز دوباره حالا تو بحث بهش خواهیم پرداخت که وقتی که شما ابرقدرت پشت صحنه توه، تو میگی من ابرقدرت، تو ابرقدرتیشون، ابرقدرتی که ولله جنود و سماوات و الارض، تو جریان حق سپاه و ستاد خدا وایساده. این اون چیزیه که فی قلوبهم مرض و منافقین در همین سوره باورش نمیشه. میگه بابا شما این حرفا رو نزنید. این حرفا چیه میزنین شما؟ آقا یه خورده عقلم چیز خوبیه. اینی که تو ابرقدرتی چون ابرقدرت پشت صحنه وایساده، این حرف به درد از این قصه های شبانه و بشینیم حال بکنیم و زمستون چیزو بتونیم بگذرونیم باشون به درد این حرف. آدم باید واقع‌بین باشه.
غره اولای دین
احسن اینو، غره اولای دینو اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. میگه اینا دینشون فریبشون داده، یعنی یه چیزای باور دارن که وعده های الهی و کمک های الهی. با این حرفا چه آدم باید رو زمین صحبت بکنه و حرفی بزنه قابل محاسبه؟ ببینید این حرفی که الان بعدا اینو توضیح میدم یه منطقیه که من بتونم محاسبه داشته باشم ازش. اگه من ندونم محاسبش چی میشه، پس تو داری بی خود میگی. خب اصلا کمک و وعده آسمانی این یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ خب اینا اومده بودن برن اون کاروانو خالی کن، خدا نمیخواست. خدا اینا رو انداخت هل داد تو جنگ و بعد میگه که شما اگه میخواستید قرار بذارید که برید جنگ، نمیرفتید جنگ. من خواستم هلتون بدم. اینو ما تو روایت هم داریم، خدا خیر وقتی که برای بنده ای مقدر بکنم عقلشو ازش میگیره، اون کارو میذاره تو کاسش، اون میره انجام میده، بعد که تموشه عقلشو سر جاش میاره، بعد میگه کیفز آقا من نمیدونم دو اصلا چی بود، کیو کارا رو نمیکنن. لذا حالا بعدا به بحث فیقول و مرض تو همین بخش خواهیم پرداخت. فیقول و مرض فوش نیست، یک حقیقتیه. قطع زمین نزدیکتر بودید و هم بالعدوه القصبا، اون لشکر فرستاد ابو سفیان به عنوان فرمانده این کاروان تجاری، فرستاد و تو مکه یک سپاه عظیمی فراهم کردن، اومدن تو چاهای بدر، بالاخره هم رسیدن اینا تو منطقه چاهای بدر. من رفتم یه منطقه نسبتا خوش آب و هوایی هم هست اونجا. اینا رسیدن به اینا، خب شما فکر کن اینا نزدیکتر، اونا بالاتر و بالعدوة القصوى و مسلط بر اینا شدن. کی؟ لشکر دشمن مسلط. و رکبا اسفل منکم، اونی که دنبالش بوده اصلا پایین تر بود، زد در رفت. شما موندید و با این لشکر مسلط بر خود، شما هم که هیچی نداشتید، اونا هم که همه چی داشتن اینجا بود. بعد میگه ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر قرار میذاشتید که آیا ما بریم بجنگیم نجنگیم، شما اختلاف میکردید، نمیرفتید بجنگید. ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواد یه چیزی بشود و خدا میخواست این اتفاق بیفتد. خب خیلی مهمه، خدا میخواست یه همچین اتفاقی بیفت، شما رو میخواست حل بده تو این جنگه. و شما مثل این که الان تو این جنگ 40 روزه، خدا اگه قرار میذاشتیم بریم با آمریکا به جنگی میجنگیدیم احتمالا در سطح بسیاری از مردم و مسئولین خیر. خب ولی خدا ما رو گذاشت تو این جنگ، زدیم حیثیت آمریکا رو ریختیم، اقل کاری که کردیم حیثیت آمریکا رو ریختیم، و حالا که اگه خودمون بودیم با عقل پنجزادی خودمون هم چیکارایی نمی‌کردیم. خدا می‌خواست این کارو بکنه. این تیکش یه قاعده است که من اینو توضیح خواهم داد. فعلا داستانو بگم، به اهل که من هلکه ام بینتن و یحیی من حیم بینتن، تا اینکه بینه روشن بشه، دلیل روشن بشه، شما ببینید یه چیزایی رو، چون نبینید نمیشه. ببینید بینه به معنی دو تا شاهد عادل نیست، اون بینه تو فقه.
بله
خب بینه یعنی یک دلائل روشن. آقا از این روشن‌تر، اونایی که بر شما مسلط بودن تا بن دندانم مسلح بودن، شما هم که چیزی نبودید، درسته؟ بعد زدید این جنگ رو بردید، این بیانه است. این میره تو تاریخچه شما، به اون میره تو هیستوریه شما، بر اساس این باید قدم بعدی رو بردارید. و یحیی من حیم بیند، باید بر اساس این احیاء بشوید. البته اگه برگردید، برگشتید گفتید که آقا این شانسی بود خدا وکیلی، ما نباید این اتفاق میفتن، اهلاکه. یعنی دو زل اداره وینه، دلیل که میاد دو تا زل ایجاد میکنه، یا میکنه یا اتفاق اماته میکنه و اهلاک میکنه. یعنی شما تا حالا بینه ندید، حالا دیدی، حالا باز دوره تو آیات دیگه به شما نشون میدم اینو انشالله، بیانه ندیده بودی حالا دیدی. این رو باید حواست باشه، تو تا حالا مبارزه با آمریکا ندیده بودی، حالا دیدی. تو ماجرای طبرس رو ندیده بودی، حالا دیدی. ماجرای اصفهان رو ندیده بودی، حالا دیدی. حالا ماجرای 8 سال دفاع مقدس رو ندیدی که همه اروپا داشت کمک میکرد، ندیده بودی، حالا دیدی. تو بعد از این تاریخ قرار گرفتی.
احسن.
قوم به قول قرآن و ما قوم لوط منکم به بعید، میگه نمیخواد بری اون تاریخ های قبلی، اصلا بابا همین قوم لوط همین بغل، خب بابا همین 8 سال دفاع مقدس، همین جنگ 12 روزه، همینی که امام شهید کردن، همینی که بعدا ما درگیر شد، همینا رو ببین. خب گویا ما به یک تاریخ های حواله میدیم. اگر ما تاریخ صدر اسلام داریم میخونیم، چون روایت قرآنی داره و تحلیل حقانی داره. اصلا ما تاریخ به عبارتی نمیخونیم، ما داریم معارف جنگ رو میخونیم. خب برای همین است که مهمه. حالا شما اینا رو دیدی، شما همینجا اجازه است من یه حرشی بکنم به این سوره مبارکه 47 که سوره مبارکه محمده اسمش. اسم دیگه این سوره عزیزان سوره قتاله. خب اسم این سوره این صفحه 509 رو بیارید یه جا باز دوره اینجا برای اون کسایی که وقتی که ادعاشون میشه گفتیم جهاد اصلی مایه اصلی صدقه، شما میگه و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة، این مؤمنین میگن چرا سوره نمیاد ما بریم بجنگیم. فعدا انزل از صورتون محکمتون، یه سوره محکم میاد، یا جنگ جبه جهاد از این مهمتر، باید بری به جنگی. و ذکر فی هل قتال، درش قتال ذکر میشه، رأیت المناف رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. میبینیم مثل آدمی که تو کما رفته یه میاد
این ذکره فکر کنم یه تعبیر چیزم هست، یه یادی هم حالا
یادی از یه گفتیم یه قتالی حالا آره. بزنیم یه قتال بزنیم به بدن اینجوری که میشه، یعنی که یعنی که ادعا اینجوری اینجا تو خود همین سوره میگه، میگه یهویی که بحث چیز شد یه دو گفتن جدی جدی جنگه، اینا رو میگه بهشون میگه فی قلوبه مرض. اصلا این سوره هم قتاله، یعنی اسم سوره سوره قتاله، در جریانهای نزدیک به جنگ احد. این حالا بهش به مناسبتهایی میپردازیم. اتنا تو بدر هم بعضی ها میگن حتی ممکنه مال بدر باشه، یعنی به بدر هم داشته باشه. احتمالا حد فاصله های یا بوهبوه جنگ احده یا قبل از جنگ احده. جنگ بدر احده هم خب یه سال فاصله است، یعنی این سال دومه اون سال سومه، یعنی نزدیکه به همه. به عبارتی برمیگردیم حالا اینو باهاش یه مقدار کنیم. و ان الله لسمیانه. حالا ببینید خدا چجوری هول میده،
این مهمه.
ببینید چجوری هول میده، یعنی انواع اقسام چشم بندی ها با پیغمبر، با سپاه اسلام، با سپاه اون، بر جنگ روانی خدا تولید میکنه تا جنگ را بندازه.
این تعبیری که اول سوره هم هست که میگه کما اخرجه که رب بکن، اینم هم هل دادن هست.
هل دادن هست. کما اخرجه که رب بکن
من
بیت که بالحق و این فریق من المؤمنین لکارون. مؤمنین یه سریشون مقتن ما مثلا نمیخوایم، نمیشه، در نمیاد. حالا ببینید چه کارهایی خدا میکنه. اذ یوریکهم الله فی منامک قلیلا. خدا در عالم خواب به تو پیغمبر اینا رو کم نشون داد. خب ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر. چون که پیغمبر اومده خوابشو تعریف کرده. خدا ما در حال خواب بوده، منامیه ای بوده، هر چیزی بوده، اومدن گفتن که یعنی چه اینا کمن. اگر زیاد نشون میداد پیغام گفت آقا یک لشکر جرار زیاده. ببینید یه نکته پرانتز، هر کسی شروع بکنه یک جوری سپاه دشمن رو زیاد جلوه بده که بترساند، نهایتا که بترساند، این یه کار شبیه کار شیاطین داره انجام میده. او داره اخافه میکنه. انما ذالک شیطانو یخوف اولیاءه. شما نباید بگی آمریکا بیدو، باید بگی آمریکا بیدو، یعنی با تحقیر باید بگی. و یا نه طرف دست و پاش میلرزه، شما میگی میدونی آمریکاه. اگه اینجوری بگی این عملا کار درستی نکردی، کار شیطانی کردی. ولکن الله صلی الله علیه و آله بذاته. چی میشه باز داره؟ اذ یوریکوموهم اذ التقیتم، وقتی رسیدن به هم دیگه، فی اعینکم قلیلا، اینا تو چشم شما کم جلوه کردن. ببینید خدا چشم بندی داره میکنه اصلا. و یقللکم فی اعینهم، شما تو چشم اونا کم جلوه کردید، نتیجه چی شد؟ شما اونا تو چشم شما کم جلوه کردید، ما میریم میزنیم چیزی نیره، ما فکرم زیادن. خب شما محکم شدید که برید، چون این روانشناسی اقلیت بله، دیگه بله. میزنه که بره. اون برام چون دست برتر بود، اینان مثلا مسلمه، اینام که کمن، که اونم شل شل وارده میدان شد.
یعنی همون که خودت 313 نفر هم کم بودن، همون هم باز همون دوباره کمتر نشونده.
یعنی اینا دیدن مثلا احتمال ده 20 نفر آدم هم کلن اومدن،
با همه تجهیزات نیومدن وسط دشمن،
یعنی
همه عده عده رو درگیر جنگ
درگیر نکرد. چرا؟ چون که کم دید اینا رو.
مثلا تیم فوتبال که با بازیکن ذخیره میاد،
آره مثلا اینا که حالا یه چیزی نیستن میزنیم، که باز میگه لیقضی الله امرن کان
افعل،
چون من میخواستم یه کاری بشود. خب شما همین سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، این تیکش تو سوره آل عمرانم، آیه 12 آل عمرانم. در آیه 12 آل عمران ببینید، تا از التقیتم رفتن، ببخشید آیه 13 آل عمران صفحه 51، اینا رفتن ملاقات که کردن هم دیگه رو، اینا کم دیدن هم دیگه رو، حالا رفتن تو جنگ، باز دور خدا چشم بندی ها رو عوض میکنه. یعنی خدا انگار واقعا داره اینجا یه هنرنمایی در زمین چشم بندی، جنگ روایت اینجوری میگه قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا. آیه اینه که شما بین این دو فئه ای که درگیر شدن تو التقتا، دیگه خوردن به هم دیگه، این یه آیه نشانه، فئتون تقاتل فی سبیل الله یه فئه و گروهی داره قتال فی سبیل الله میکنه، یعنی مهمش ببینید عزیزان چه فی سبیل الله داره قتال میکنه. و اخرى کافرت و یرونهم مثلیهم رأی العین، میگه دو برابر دیدن اونا اینا رو. ببینید تا هر مواجه نشده بودن کم دیدن، مواجه که شدن یهوی اینا رو به جای 300 نفر آدم دیدن. خب ببینید میگه اینا آیه الهیه که و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین، اصلا با چش داشتن دو برابر میدیدن اینا رو، همونایی که کمتر دیده بودن. خدا انگار میخواد کمتر ببینی، وارد جنگشون کرد. وقتی وارد جنگ شدن سپاه اسلام بیشتر دیدن، بیشتر از حدش. بعد خدا میگه والله یؤید و نصره من یشاء، میگه این خدا به نصرت خودش کمک میکنه. بعد شما ممکنه بگی حالا برای بدر بود و نمیدونم اینا، میگه ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، ای اولی الابصار عبور کن، مال بدر نیست که. کلن یه فئه ای که تو قاتل و فی سبیل الله داره انجام میاد تو صحنه، این مواجهه با یه تعییدات اینجوری میشه که دشمن او رو به ذخایر او رو زیاد میبینه. شاید دشمن مثلا فکر کرد ما انزه 5 سال موشک داریم شلیک کنیم، چه میدونم چه فکر کرده. همین که حیثیتش به باد داده، لابد خدا اینجا یک دخالتی کرده، عقل اینا رو یه کاری کرده، این فکر کرده که آقا ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم با اینا بجنگیم، با این سپاه اسلام بیشتر از این نمیشه جنگید.
این آیات مربوط به طالوت رو که دیروزم اشاره فرمودین، فکر میکنم این جمله کم منفعت قلیله غلبت فتا کثیرت هم به اذن الله، این قبل از جنگ بدر به نظرم این آیه، چون سوره بقره است.
بله بله بله،
یعنی خداوند این کم منفعت قلیله رو اونجا یه زمینه سازی کرده،
میخو کوبیده. یعنی گفته اون داستانی که گفتم، حالا بیا ببین چجوری. همین اتهام فقط برای طالوت نیست که، این برای همین قوم پیغمبری که داره بر اساس حق می جنگه و واقع بینیش هم اینه. ببینید اینجوری نیست که بر اساس حق جنگیدن یعنی اینی که همه حق، همه درست، همه بی اشکال. نه، این جریان درست است.
یعنی وگرنه در درونشون فی قلوب مرض هم بوده،
منافق داره، فی قلوب مرض داره. خب یعنی جریان درست است. حالا یه نکته ای رو من راجع به تکفیر سیئات خواهم گفت. تکفیر سیئات که قرآن اتفاقا راجع به این بحث میکنه به لحاظ اجتماعی، بحثش اینه. حالا آیاتشو یه موقع سر احد بهش اشاره میکنم. ببینید اگر شما پروژت مثلا 100 میلیون پروژه دستت باشه، 10 میلیون توش خطا بکنی، خطا فاحش کردی، درسته؟ خطای فاحشه. من اینو نمیگذرم، یا یعنی شما اسراف کردی. ولی اگه 100 همت پروژه باشه، 10 میلیارد توش خطا کنی، نه اینکه اختلاس کنی، خطا بشه توش، از این میگذرم. این میگن نسبت این به اون پروژه اشکال نداره، این مقدار نسبت به 100 همت عددی نیست. ببینید وقتی خدا یه پروژه بزرگ میذاره برای ما که بیای به جنگی با آمریکا، فقاتل و ائمه الکفر، میشه از خطاهای ما نگذره؟ اون قاعدش اینه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. سوره نساء. آقا کارهای گلدرشت خطا نکن، ایناش خدا میگذره. خدا طبق قواعد خودش تکفیر سیئات میکنه، یعنی خطاهای کوچیک رو نسبت به اون پروژه‌های بزرگ میگذره. ما اینجوری نیست که نه، کوچیکترین چیزی رو مثل این کسایی که حساس میکنن که کوچیکترین چیزی که نباید میخوردی خوردی، پس حتما یه مریضی بلانجوری میگیری. آقا بدن خودش تکفیر سیئات میکنه، بدن خودش زنده است. تو کارهای گل درشت خطا نکن،
خطای راه بردی،
خطای راه بردی نکن. حالا توش به حجر یه اختلالاتی ایجاد میشه، یه هم میزنیم فلا اینا، اگه بخواد بابت همه اینا خدا به ما خورده بگیره و بگیره ما رو به اون که دیگه اصلا چیز باقی نمیمونه. الان ببینید نکتهی که مهمه، الان خیلی هم میگن که آقا تو انقلاب ما اشتباه نکردیم. ما قطعا اشتباه کردیم،
سعود کردیم،
یعنی بالا رفتیم، یعنی به قول ریاضیدان ها میگن رگرسیون خطش به سمت بالاست. این یه واقعیتیه. اینو امام شهید بارها میگفت، داریم به سمت قله ایم. ببینیم به سمت قله ایم، یعنی نمیایم پایین، نمیریم بالا، نخواه حتما میکار وای نمیسیم، توقف نمی کنیم میکنیم، خطا نمی کنیم میکنیم، ولی تش از عقب نگاه میکنیم میبینیم ما به سمت قله ایم. این نکته مهمه. اینجا یه بحث به شدت مهمه، هم تو به لحاظ فردی و اخلاق فردی مهمه و هم به لحاظ اخلاق حکمرانی
احسن.
و اون تکفیر سیئات، یعنی خدا خطاهای بزرگ نکن، تو اینا رو چی نداره، مشکل نداره، حتی قرار همه مردم فلانجوری باشن، نه، این فلش به سمت درستیه. حالا توش یه سری آدم داریم فی قلوب مرض، یه سری آدم داریم منافق، یه آدم داریم بادیه نشینه که حالا تعبیراش تو سوره توبه باید اونجا بیشتر راجعش حرف، یه سری آدم های اینجوری هم داریم. برای همین است که داره پرده برداری از جریان فی قلوب مرض هم میکنه. برگردیم سوره انفال صفحه 177، حالا برمیگردیم این تیکه های اولش
فرمان
که میگه که کما اخرج که آیه 5، کما اخرج که رب که من بیت که بالحق و این فریق من المؤمن لکارمون، میگه خلصه دی دوست نداشتند مؤمنی واقعا کراهت داشتن به جنگل، یجادلونه که بالحق و عدم و تبین مؤمنین،
خیلی عجیب،
یعنی باهات دارن یکه به دو میکنن که نباید به جنگی. بعد از چی؟
بعد از ما تبین،
یعنی حق روشن شده که پیغمبر دستور خدا آمده باید به جنگیم. خب ولی بازم باهات دارن یک ریز دارن باهات مجادله میکنن و یکی به دو میکنن. چرا که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار دارن میبینن خودشون یا مملکت داری میکشونی تو دهن مرگ. خب داری میکشونی تو دهن مرگ دیگه، این مرگ دیگه رسما، مثل این که وقتی که رسیدن به اون بحر موسی، این چقدر این آیه رو امام شهید
بله
انگار لذت برده بود خیلی از این آیه، که وقتی که قال اصحاب موسی انا لمدرکون،
همون یساقون الموت،
گیر افتادیم این حرف رو چیه میزنی، نمیدونم کمک های وعدا. اینجاست که موسی کلا هرگز، ان معی ربی سیهدین، خدا با من یک کنه. بعضی تصورش این است که اون عصا رو حضرت موسی میدونسته، زده بوده قبلا به چهار تا حوض زده بوده، آب وا کرده بوده، میدونسته داشته فیلم بازی میکرده برای اونا، انگار مثلا ستینگ عصا رو رفته بوده و مثلا دیده بوده چه خبره، در صورتی این اصلا معجزه از عصا این نبوده هیچ موقع، معجزه عصا این نبود هیچ موقع،
تبدیل شدن
به اجده ها و
اینها بود،
نمیدونم همه اینا جز معجزه از این نبود. من نمیدونم چی میشه ولی یه چیز میشه، ان معی ربی سیهدین، خدا با من حتما یه کاری میکنه اینجا، که اینجا این پدیده عجیب که فنفلق فکان کل فرقین که طود العظیم، دو تا کوه آب وایساد رو هم دیگه اینجوری و اینا عبور کردن از بینش. منتهی مرتب حالا که این داستان این تیکشو گفتم، این تیکشو بگم، ببینید تا منطق طرف عوض نشه درست نمیشه. یعنی شما میبینید که اون کسایی که از رود رد شدن مگه صحنه های مهم ندیدن؟ شاید یکی از مهمترین صحنه های دنیا رو دیدن، درسته؟
بله.
اون تا وقتی رفتن اون سمت، قرآن میگه سوره اعراف و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، رسیدن به قوم بت پرستی، گفتن یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه، ما آلهه میخوایم، ما بت میخوایم، ما بالاخره با چه علمی، ما روانشناسی میخوایم، ما حوزه سلامت میخوایم، اقتصاد میخوایم، چیز میخوایم، ما اینا رو میخوایم چیکار بکنیم الان؟ حالا اصلا رد شدیم، یه آلهه ای بذار معلوم باشه بفرستیم ما اینا رو،
یعنی غربی باشه،
یه غربی باشه، پوف باشه، خب یه غربی باشه، ما بالاخره همین علوم همین است دیگه، ما همینا رو داشته، یه آلهه اینجوری بذار که حضرت بابا قال انفو قومون تجلون، خیلی بیشورین، ما همین الان از رود رد شدیم، با وعده های الهی رد شدیم،
امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود هنوز پاهاشون خوش
نشده بود. خب این یعنی چی؟ یعنی ببینید اگر کسی این نرم افزارش و اختلال در این دستگاه محاسباتیش درست نشه، هر چی ببینه بدتر میشه اتفاقا، چون که یه بیانه دیده. خب یعنی یه بیانه ای دیده که بر اساس اون بیانه باید یه کاری میکرده حالا، و باید قدم بعدی رو برداره، برای همین است که قدم بعدی حضرت موسی باید چی رو برمیداشت؟ باید میرفتن سرزمین مقدس رو میگرفتن، میرفتن سرزمین مقدس و حکومتش تشکیل میدادن و نکردن.
حسن.
که حالا اون یه نکته یه شالله سر جاش، به عنوان آدم های تأثیر بزاری که حرکت های به موقع باید بزنن. خب اینا یه موقع یاد تو بدر میگم که تو احد، انشالله که آدم هایی که دقیقا سر موقع باید حرکت بزنن، اگر حرکت بزنن سر موقع هم نزنن گاهی اوقات فایده نداره. حالا ایام ماه محرمه، شما این شخصیت مهم که خوبم این سریال مختارنا توصیفش کرده، نام سلیمان به سرعت،
بله.
خب شما از صحابی پیغمبر بزرگ تو صفین، از فرماندهان امیرالمومنین بوده، به قدری جنگاور بوده که حتی تو قیام طوامی 93 سالش بوده خوب میجنگیده. خب شما نگاه بکنید این شخصیت زمین ساز دعوت امام حسین به کوفه، هم چه شخصیتی بوده دیگه، بله. شخصیت بزرگی بوده، بله. یه جا تردید میکنه و عمل مناسب انجام نمیده، اون 18 هزار نامه رو سلیمان سرعت پایه شده نوشتن به ابی عبدالله و نمیره. خب بعدن یه کاری میکنه، 4000 نفر میشه قیام توابین، بلند میکنه میبره تو عین الورده، 4000 نفر میکشه. یعنی شما نیا بکنید کار بی موقع کاره، ولی شما همین 4000 نفر میبرید تو کربلا این تا نمیستن، یعنی کار بی موقع،
مسیر
تاریخ عوض میکرد. این یه نکته مهمه که حالا نقشه، من اون آیات چیزی که برگشتم انشالله عرض میکنم، نقش خواصی که با جهاد تبیین باید تبیین کنن، اگر نکنن حقیقت و به موقع این کار نکنن، کار از بین میره، کار از دست میره. این جهاد، جهاد به موقعی که و از یعدکون لا اهده طافتین انها لفون، میگه خدا گفته بود یکی این دوتا برای شما و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکن. خب حالا من این سوال یه مقداری امروزیش بکنم، سوالی که بوده این بوده، واقعا خودمون با خودمون جواب بدیم، آمریکا تحریم ها رو برداره، سوال این بوده تحریم ها رو برداره یا ما با آمریکا درگیرش حیثیتش ببریم کدوم؟
طبیعتا
ببینید، یعنی گاهی اوقات آدم میگه نه او تحریم رو به هر سر دیگه، یعنی بیچاره شده، یعنی چی حالا حق باطل، حق رو بکشیم بالا باطل رو بکشیم پایین، یعنی حرفا چی، آقا تحریم رو برداره دلار رو بیاد فلانا بیاد. ببینید اینا مواجه با هم چه سوال واقعی بودن. خب خواهم بهتون بگم
ملموسش کردی،
آره فهم. یعنی فکر نکنید مثلا اینا یه سری آدم دریوریه، مثلا اینا کسایی بودن که بلند شدن اومده بودن چه به اون انصار، چه به اون مهاجرین اومده بودن پیغمبر اول،
و واقعا مشکل مالی داشتن،
مشکل مالی داشتن جدی جدی، آبرومنده مکه شده بودن گدای مدینه. مواجه کرد جامعه رو خدا این سوال، تحریما برداشته بشه
یا هژمونی آمریکا
رو بزنیم، کدوم سوال جوابش ساده نیست به نظرم. بعد خود خدا میگه، میگه تودونن غیر ذات شوکت دبون الله. اتفاقا شما داشتید دوست داشتید تحریما برداشته بشه، اتفاقا دوست داشتید میخوردید به کاروان بیتیق، یعنی میخوردید به کاروان تجاری، اموالتون رو در میورد، اموال بلوکه شده رو پس میگه، اینو دوست داشتید. خب واقعش اینو دوست داشتید، ولی خدا نه اینو نمیخواست. ایرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین.
این هژمونی اگر شکسته بشه بعد از مدتی خود به خود تحریم ها برداشته میشه، ریشه ای تره.
بله، این یعنی اتفاقا شما اگه تا نوک بینیتو نبینی اصلا. یه موقع عقب تر رو ببینی اصلا. یواشهاش میبینی، یواشهاش خورده خورده. حالا یه سنتی رو میگم به عنوان سنت تمیز تراکم که تو همین انفال ازش پرده برداری میکنن.
بله بله
بله، دشمن ها رفت رفته جمع میشن جمع میشن جمع میشن، ولی جمع شدنشون معنیش این است که میرن تو سطل آشغال. معنی
همه با هم میرن،
همه با هم قرار برید تو سطل آشغال، اینجوریه. و اینا جمع شدن، بله، انسان رو به یک ترسی میندازه که تو سوره احزاب میگه که شما در حقیقت احزاب تولید میشه، همه جمع میشن به شما، خلاصه بلغت القلوب الحناجر، جونتون میاد تو گلوتون و تظنون بالله ظنونا، دیگه واقعا بدگمان میشید به خدا. خدا دیگه بابا اینجوری هم دیگه، اگه واقعا بنات برای اینه که ما مثلا یه به صلاح و فلاحی برسیم، فکر کنم مسیر درستی نمیری بابا، یعنی کارو درست در نیوردی. اگر قراره مثلا میخوای ما به این نتیجه ای برسیم، اینا شاید مسیر یه مسیر دیگه ای باید باشه. خب میگه و تظنون بالله ظنونا، خدا میگه هنالک ابتلی المؤمنون. حالا شد،
همینو بخواست،
همینو بخواست. خب ببینید اصلا مدل عقلانیت قرآن، عقلانیت الهی با عقلانیت دو تا چهار تا ما به شدت متفاوته. این به شدتش هم همینجا شما میتونید ببینید. خب حالا برگردیم سوره آل عمران. ببخشید این بینندگان ما
خوبه رفت و برگشت خوبه،
نه چون که این تیکه حیف، و یعنی ما اگه اینا رو نخونیم که به نظرم میاد که حرفایی رو که هیچ تاریخدانی نمیتونه بزنه، چون که اصلا بعد تاریخی نداره که،
معارفیه.
خب یعنی اصلا تاریخدان نمیتونه اینا رو بررسی بکنن. صفحه 66 آیه 123 ببینید، میخواد چیز بکنه، میخواد جنگ احد و فلان رو بگه، میاد اول یه سری به بدر بزنیم، یادآور بدر. میگه ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، شما واقعا ناتوان بودید. این قبول کنید، ولی خدا نصرت داد. اینو به عنوان قاعده نصرت بعدن هی حساب میکنه، یعنی ما هم ببینید ما توقع داریم از خدا، اینجوری نیست که حالا داد نداد، شاید داد شاید نداد، مثلا انگار مثلا یه نوع قماربازیه با خداست. فاتقوا الله لعلكم تشفون اذ تقول للمؤمنین. حالا شما اینا مواجه شدن دیگه، لشکر اینجوری مواجه، میگه اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. تو به مؤمنین گفتی که بس خوب نیست، مثلا کفایت نمیکنه 3000 ملک منزل بیاد با کمکتون. 3000 ملک داره میاد کمک. اینا گفتن یا رسول الله این تا F-35 جواب بده، اگه بیدو بیاره چیکار کنیم؟ و خدا میگه اگه بیدو بیاره منم بیدو میارم از ملائکه. و بلا انتس برو، اینی که یه خورده خنده داره، واقعا خنده داره، یعنی آدم اصلا پیغمبر به اینا چی گفته؟ گفته که سپاه ملک 3000 تا سپاه ملک میاد. اینو گفتم حالا 3000 تا که تا کجا رو جواب بده؟ اگه بخوای 5000 تا میارم. خب بلا ان تصبروا و تتقوا، بله اگر پایمردی بکنید و تقوا بخرید و یأتوکم من فورهم هذا، اینا با تمام خشونت موقع حمله بکنن من بیدو میارم تو ملائکه. آزا یمدت کن به خمسه آلاف من الملائکه مسبمین. من اولا برندش عوض میکنم، از ملائکه منزل میکنم نشاندار گارد ویژه میارم تو ملائکه، چون میدونید ملائکه مدبرات امرن. من ملک از گارد ویژه میارم، به جای 3000 تا 5000 تا میارم. خوبه الان چی میخوای دیگه؟ و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به و من نس الا من عند الله العزیز الحکیم. یعنی چهره توحیدی که من دیگه اخیراً این بخش آیه رو میخونم
یاد آیه
ذوالفقار و من نس الا من عند الله العزیز الحکیم که اینم بفهم که و من نس، نس نیست مگر جانب خدا. یعنی اگر هر جایی روی هیکل ورزشکاری خودت حساب کردی من میکشم عقب، چون من جریان حق و باطل دارم میبرم جلو. شما حالا بعدن تو جنگ هنین هست دیگه، اینا در جنگ های اسلام جالبه همه جنگ ها اینا دست پایینن الا جنگ هنین که دست بالا هن که میبازن.
از اعجبت کم
از اعجبت کم کثرت کم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یعنی چی؟ یه جایی گفتن که آها ما که دیگه دست برتریم، یه مخازن پر موشک هم که داریم، این تسقلی های قبیله هوازن هم بر ما آدم شدن. حالا این وسط خب یه اینجوری شد، برو خود بجنگ ببینم چیکار میکنی. یعنی این مهمه که و من نست، این ماه نافی هست نیه، نصر نیست مگر از جانب خدا. اینو انسان باید بفهمه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه برگردیم سوره انفال آیه 9، اینجا همین اینو داره اینجوری توضیح میده با فرهنگ استغاثه. ببینید ما اهل استغاثه ایم، یک دستمون به سلاحه، یک دستمون به دعاست.
او اونم سلاحه و سلاح قل بکا،
سلاح
دعا سلاح المومن،
دعا سلاح المومن. یعنی من درست کارمو دارم انجام میدم ولی باید حواسمو جمع بکنم که و من نس الا من عند الله العزیز الحکیم. اینو لذا اینا که با همچین صحنه مواجه شدن اینجوری میگه این از تستغیثون ربکم، شما استغاثه کردید وقتی اینجا صحنه دیدید خدا هم جوابتون داد. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، هزار ملک ردیف در ردیف خدا آورد که با اون 3000 تا میگن 3 صفحه 1000 تایی، یعنی کاملا لشکر ملک آورده که باز دوره این همون چیز. و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم و من نس الا من عند الله. این چقدر آیاتش شبیه همه.
بله. اون آیات تکرار شد.
حالا یه چیزی دیگه ببینید، انقدر این یه چیزی دیگه ها زیاده که باورت بشه که خدا داره یه کاری میکنه. اینجا ببینید ما یه چورتایی داریم، هم تو بدر بوده هم تو احد بوده، احد هم ببینید نه چورت امنیت.
بله بله.
چورت امنیت یعنی چی؟ چورت اصلا ماهیت چیه؟ چورت یعنی بیداری و نیستی. ماهیت چورت اینه دیگه. اگه اینجوری بیدار باشی خب چیز میشه، همه به اما حواست به همه جا باشه و میترسی، ولی اینجوری ولی صحنه رو اینجوری نگاه میکنی. حتی بوده گزارش های تاریخی میگن ما یه جور شد نهی شمشه دست میفتیم. خیلی از رزمندگان بودن تو عملیات های سنگین بودن و یا خواهی میبرن. چرا؟ این بهش میگن چورت امنیت زا، برای اینکه طرف یوهای خدا طرف رو ریست میکنه، این کامپیوتر هنگ میکنه، یک دست به هیچ جا نمیرسه. خب یه کنترل آل دیلیت رو که بگیری بزنی یهو میبینی همه چی برگشت و تمام اون هنگ کردن هاشو فلان. خدا یک کنترل آل دیلیت رو میزنه، خب یه ریست میکنه طرف اینجوری میشه و بعد بیخیال میشه و اینا. این بعدی از سکینه الهیه، آرامش الهی که این حالا مفصل تو جریان سوره فتح یکی از جایی که اصرار داره روش، این جریان سکینه است. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
آرام باشد، آرام دل قرص.
سوره کهف رجوع اصحاب کهف همه و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، یعنی برای که بلنشید باید ربطنا.
این حالا لیر به تعلق قلوبکم تو این سوره هم داریم، حالا چون گفتید بهش اشاره میکنیم. حالا
در مورد مادر موسی،
مادر موسی هم هست که اگر لولا ربطنا علی قلبها، اگر ان کادت لتبدی بهی، اگر ما دلشو نگرفتیم مادر موسی خودش میرفت موسی رو لو میداد. یا اون آیات کهفی که گفتی در مقابل این دربار دقیانوس و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، ما دلشون گرفتیم بلندش داد زد. خب اینی که دل محکم هی داره که لیربط علی قلوبکم، اینا قلب محکم، این یه چورت امنیت زاه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
اذ يغشيكم الناس امنة. اینو نخوندید؟
آه بله، این همین اذ يغشيكم الناس امنة من، شما رو یه چورت امنیت زا گرفت یهویی اینجا ریست کرد، معادلاتتون عوض شد که نه هنگ کرده بودید اینا، خدا یه ریست کرد که درست بشی باز دوباره بیاد تمام چیزات
تنظیمات
درست بیاد سر جاش و یذهب عنکم رجز الشیطان، تا این آبی که حالا این آبه یا آب بوده واقعا از آسمون اومده یا خود یه مفهومی داره آب که عامل طهارته کلا، یعنی انزل من السماء ماء، هم میتونه آب باشه کما اینکه تو تاریخ هم هست زیر پای رزمندگان اسلام
بله.
رمل بوده
بله بله.
زیر پای اونا خاک بوده،
خاک بوده بله.
خب با یک آب که میاد زیر پای اینا صرف زیرانو گل میشه و یذهب عنکم رجز شیطان، این نجاست شیطانی هم از شما برطرف بشه و لیربط علی قلوبکم، تا اینکه دلتون ربط پیدا بکنه. این ربط دل میخوره به این که این آبه چیز دیگه ای باشه که از آسمان های معنوی به سمت اینها آمده که اینا دلشون قرص شده واسطه این قضیه و یثبت به الاقدام، دل که قرص بشه قدم
بله
میشه، قدم محکم میشه. انسان ببینید، انسان بیش از این که شهروند دنیا خارج بشه شهروند دنیا ذهنشه، یعنی اگر ذهنش دلش قرص باشه قدم ها قرص برمیداره، ولی اگه قلبش دقیقا یترددون هی رای به هم یترددون هی داره تو شک دست و پا میزنه، این قدم نمیتونه برداره.
تاباوری ارتباط مستقیم داره با در واقع بینش ها
باید تو ذهنش حتی خودشو قرص کنه.
احسن.
این وزنه بردارا قبل اینکه وزنه بزنن دیدید چی کار میکنن؟
گرد چیز
نه غیر گرد میزنن، یه لحظه بهم میگن پیت استاپ بشون، میگن پیت استاپ، یه لحظه باید به لحاظ تمرکز ذهنی بگه من اینو میزنم، یعنی داره این کارو با خودش میکنه، خیلی کار مهمی که طرف تو ذهنش بگه من این کارو میکنم. ببینید بعضی وقتا ما انقدر شلشل میایم، داستان خضر هست که میخواد حضرت موسی بره پیش خضر، یه جوانکی رو دستش میگیره که بعدا معلوم میشه یوشع ابن نونه و قرار وصی حضرت موسی بشه، باید امور باطنی رو هم ببرنش. اونجا میگه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امر حقوق و قال موسی لفتاه، به این جوانه که کنارش میگه من یا میرم میرسم یا میرم میرسم یا میرم میرسم
باید برم
یا 80 سال میرم، یعنی عمر میرم. ببینید این یعنی عزم، نه اینکه حالا میرم میرسم نمیرسم میزنم نمیزنم، اینجوری نیست. کسی که میخواد بره تو میدان باید بگه یا میرم میرسم یا میرم، اینو باید بگه، یا یه عمر میرم اینجوری باید. بخواد درس بخونه همینه، بخواد کار ورزشی بکنه همینه، میخواد بجنگم هم همینه، یا من آمریکا رو لطوپار میکنم یا لطوپار میکنم ولو 80 سال طول بکشه. و یعنی من که ولکن ماجرا نیستم که، چون اون ولکن ماجرا نیست، حالا میکنم نمیکنم اینجوری کار عذاب در نمیاد. باز دوباره ها میگم ببینید اصلا ول نمیکنه،
ول
از یوح ربک الى الملائکه انی معکم، خدا به ملائکه وحی میکنه یا من با شما، برو مؤمنو تثبیت کن، فثبت الذین آمنوا، برو مؤمنو تثبیت کن. ببینید همینی که ما، ببینید امام اون شهید شد، یادتون بیاد اینا مال 100 سال پیش نیست، مال 50 روز پیشه، خب 60 روز پیشه، 100 روز پیشه، ما امام اون شهید شد، کم اتفاق نیفتاد. بعد میدید دل مردم تکون نخورد، چرا؟ ناراحت بودن
بله،
ولی
مضطرب نبود،
مضطرب نبودن، اومدن قیام کردن تو میادین خیابونا به هم. ببینی این چی داره این کارو میکنه، این حاصل از فرود ملک در وجود اینا، یکی از کارهای ملک همینه. ببینید اینا چیزی نیست که کسی دیگه بتونه ببینه، که میگه از یوحی ربک الی الملائکه، خدا وحی میکنه، ملائکه میگه برید مؤمنو تثبیت کنید، مؤمنین ثابت بشن. ببینید اومدن همه با رشادت هیجان تو میادین، ماده زاکر زخران فلان، مردم پرچم، این اصلا ببینید چون باورتون میشه همچه صحنه، این صحنه کی طراحی کرده؟ کسی طراحی کرده؟ اصلا کسی فکر کرده بود راجع به این که ما امام اون شهید بشه چه پونشی باید انجام بدیم؟ اصلا کسی همچه فکر نکرده بود که این همون کاری بود که ملائک کردن با ما. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این طرف سکینه بود، این طرف هم رعبه، اون طرف هم ترسه. اینو چند جا قرآن میاره، بخود تو جریان یهودیا سوره 8
بله.
و قذف فی قلوبهم الرعب،
بله،
یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، اینا زدن خونه های خودشون رو خراب کردن با دستان خودش. و اونجا هم یه فعته به روی اول لبس، اونجا هم عبرت بگیرید، این قضیه
اجا به کارتون میاد.
آره به کارتون میاد. سألقی فی، من به قطعا به زودی تو دل اونا یه رعبی میندازم. فضل حالا من این سألقی سینش یه توضیح بدم، به درد میخوره
سین، گاهی اوقات علامت تأکید هم هست، گاهی اوقات علامت در واقع
تصویف هم،
تصویف هم هست.
یه نکته مهم داره اینجا، چون خیلی مهمه، خیلی هم سوال میکنن. تو نهج البلاغه هم اومده، نهج البلاغه
بله بفهم
خطبه 56 فکر کنم، این اگه بیارید من ببینید. بعضی میگن که انتنصر الله ینصر کن، فکر میکنن معنیش اینه که شما نصرت بکنید خدا نصرت بکنه، یعنی الان منتظر تو نصرت بکنی. او اینجوریه تو خطبه 56،
این بالا
خطبه 56 اینجوری نمیگه، یه وایس باید یه علامت صدقی مثلا روشن بشه. میگن ولقد کان الرجل منا، میگن دوان پیغمبر، اینو تو جریان جنگ صفینه میگن که اینجوری که شما دارید میجنگید، ما اگه اینجوری ما میجنگیدیم که اصلا ما قامل الدین عمودون و لخ ذرل الایمان عودون، اصلا چی در دین باقی نمون؟ اینجور شل جنگیدن که جنگ نیست که. ما همون اوائله اینجاست، میگن نقتل ابنان و امامان و اخبالان، و ما دایمونو میکشتیم، امونو میکشتیم، برادرمونو میکشتیم، فرزندانمونو میکشتیم، ما یزیدونا ذالک الا ایمانن و تسلیم. پیش پیغمبر ما همه کار میکردیم. خب شما اینجوری که شما دارید بجنگید که چیزی نیست که. بعد یه توضیح میدن، توضیح مهم، عزیزان خیلی به این دقت کنن. میگن ولقد کان الرجل منا و الاخر من عدونا، میگن یه نفر از ما یه نفر از دشمن، یتساولان تساول الفحلین، مثل دو تا قوچ نر این شاخ اونو میکردیم تو هم دیگه، یتخالصان انفس هم، ما بخواستیم جون هم دیگه رو بگیریم، ایوما یسقی صاحبه و که اصل من، فمرت لنا من عدو بنا و مرت لعدو بنا مننا. جنگ بزن بزن نبود، بزن بخور بود، یعنی میزدیم و میخوردیم و نصر الهی هم نمیرسید. دقت کنید، بعد میگن فلم ماره الله صدقنا وقتی خدا صدق ما رو میدید، انزل بعدو و نالکبت و انزل علینا النصر. نصر خدا و کبت و رسوایی و خاری برای دشمن اون موقع میومد. یعنی میخواست ببینه وای میسید یا وای نمیسید. اگر من مثلا فرض فرمایید که یه تراول 100,000 تومانی دستم هست، این تراول به محض این که دادم 10 تراول 100,000 تومانی بیفته تو دستم، ریاسه امتحان نیست که ما همین کار میکنم، همه میکنن. خب اونی مهمه که تو صدق خودت تو این باور به غیب تو اول تکمیل کن، میگی من میکنم خدا هم میاد. حالا من کی میام بهت نمیگم که کی میام، که خب میخوام اتهام عبودیت تو تست کنم. تو فلان مار الله صدقنا، این سین مال اینه.
آها معلوم فاصله هست،
فاصله هست. میگه شما بیا چیز بکن، اینجوری نیست که من همین الان تا شما اولی موشک رو بزنی من سپاه روب فعال میشه سپاه، نه اینجوری نیست. خب بیا یه خورده
انا لمدرکون
ببو، انا لمدرکونی ببو، یه خورده جونت بیا تو دهن و یه چیزی باید بشه دیگه، و تو وایسی دیگه تو اینجا بگی متا نصر الله تا علا انا نصر الله قریب. این تو یه داده باید به این نقطه برسی دیگه. این سینه مال اینه. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق العناق فاضربوا منهم کل بنان، که هم بالای سر رو بزنی هم سر پنجه رو. و این خودش یه حکایتی داره برای خودش که شما نیروی فکری رو بزنی و نیرویی که داره سرپنجه عملیات. میدونید شما اگه دست هم داشته باشید پنجه نداشته باشید سلاح نمیتونید بگیرید.
بله.
و من خیلی وقتا بودم پنجه های ما، خیلی وقتا حزب الله لبنان اینا حواستون باشه، اینا پنجه های ما هم خیلی وقتا اصلا. شما باید حواستون باشه که این وحدت ساحاتی که داریم تحکیم میکنیم، یعنی رهبر معظم تحکیم که درست هم هست، این
آسیب نخوره،
آسیب نخوره و یعنی سرپنجه آسیب میخوره. هم نیروی فکری که داره چیز میکنه طراحه
فوق
الاعناقه، هم اینو بزن هم سرپنجه. اون کسی که داره توییت میزنه، اون کسی که داره چیکار میکنه، اون کسی که تو میدان جلو داره میجنگه، اینا رو که بزنی خیلی وقتا این تنه دیگه به درد نمیخوره. خب میگه اینا رو بزن. لذا تو همون جریان طالوت و جالوت هم میبینید که فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوته. نقطه زن باش. خب نقطه زن درست بزن که کجا رو میزنی. پس ببینید روی این نکات هست که من حالا آیه 15 16 رو هم اگه فرصت هست بله. نمیدونم چقدر فرصت داریم
الان عرض میکنم خدمتتون
که من این همه وعده رو که میده اون میخواد نتیجه بگیره ازش. بگم
بله بله ما یه 20 دقیقه فرصت
ببینیم
15 دقیقه
یه نتیجه ای میخواد بگیره. البته این نتیجه شو توی یه دونه جمله معترضه این کروشه این میذاره که الا در یه شرایطی. این آیه 15 16 رو ببینید، یعنی 15-16 خیلی آیه مهمیه.
بله.
میگه حالا دیدی من چجوری کمک میکنم دیگه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، همه این کفار دیدی که اتهام جمع شده بودن در نرو. فلا تولهم. پس یعنی چی؟ به پس این که من گفتم اینجوری میام تو صحنه هستم در نرو از صحنه. بعد میگه و من یولهم یومئذ دبرهو، این تیکشو بندازید.
بله.
خب فقط با به قدم من الله. این دو تا حالت داره استثناء اینی که شما جنگ رو دشمن متوقف میکنید. امام امروز ما یه تعبیر خیلی عجیبی به کار بردن.
بله.
سکوت صحنه نبرد.
بله.
خیلی حکیمانه است. یعنی من اصلا خوندم ذوق داشتم دیگه. چرا حتی اسمش آتش بس هم نمیذاشتن؟ چون که اگه آتش بس هم میذاشتن اشکالی نداشت.
بله.
خب به جهت منطقی اشکالی نداشت. صلح که نذاشتن، آتش بس هم نذاشتن. اسمش گذاشتن سکوت صحنه نبرد. این یعنی چی؟ یعنی شما مثل به تعبیر امام شهید مثل این پشتیگیرهایی که جاشون رو عوض میکنن تو اون چیز کشتیشون پشک پشتی که نمیخواد درکه، یا مثلا بوکسورایی که با رقص پا ای داره جاشو عوض میکنه کاراته کاره که ضربه محکم بزنه.
بله.
میگه مگر این کار رو داری میکنی، حالا خودت میدونی داری این کار میکنی یا نه. ولی الا متحرفا لقتال او متحیزا الا فئتن، یا داری جا تو عوض میکنی یا جا بهتری بزنی، مثل این میگم مثل کاراتکارا که موقعیتش یه کاری میکنه لگدش بخوره به جای امتیازدار، کسی هیچی نمیگه آقایشون فرار کرده که. ببینید گاهی اوقات شما از یه جایی میخواید بپری دورخیز میکنید.
احسن.
درسته؟
یه عقب نشینی میکنی؟
یه عقب میای که، ولی اگر شما خواستی یه جور بپری دو کیلومتر دورخیز کردی کسی دیگه نمیگه به شما دورخیز داری میکنی، میگه فرار میکنی. یه چیزیه که معلومه شما داری دورخیز میکنی. در این حده که متحرفا لقتالا، یا این که داری عرصه نورد رو متحرف میکنی جا تو عوض میکنی، او متحیزن الافعتن بخوای بیای با یه لشکر تازهی با گروه تازهی مجدد بزنی. کاملا معلوم جنگه، اینم جنگه، فقط سکوت صحنه نبرده. من تعالفی نمیکنم میتونه معادل داشته باشه، واقعا ذوق کردم از این جون. فقط سکوت صحنه نبرده، صحنه نبرده،
سکوته، سکون نیست.
احسن. یعنی کاملا همه میدونه، حتی تو اون مثلا 3 دقیقه با هم دیگه مبارزه میکنن پشتگیرو، میان بیرون، یعنی دارن هم دیگه فرار میکنن، نه دارن چه مربیش حضور میگیره فلان که چه جوری ببره بزنه مجدد. خب یعنی چه جوری طرفو ببره، کسی نمیگه به بیا از زمین اومد بیرون، آقا داره سوتو میزن از زمین میان بیرون، داره توضیحات مربی رو گوش میکنه که بره بزنه مجدد. اینو همین فهمه، این سکوته، به تعبیر شما سکون نیست، هیچ اشکالی هم نداره. ولی باید معلوم بشه اینه دیگه، گاهی اوقات ما واسه کلاغ و رنگ میکنیم جای قناری غالب میکنیم.
در نامه 16 امیرالمومنین میفرمان که نامه 16 نهج البلاغه، تعبیر متناسب با دقیقا همین تعبیر حضرت عالی، فمن لا تشتدن علیکم فرتون بعدها کرتون ولا جولتون بعدها حملتون، گریختنی که پس از آن بازگشتی باشد و یا عقب نشینی که از پی آن حمله ای باشد، این مشکلی نمید اشکاله.
این یعنی که شما میخوای بزنی ولی داری رقص پا میکنی، میری این طرف میره با یه لش جدید میزنی، خودتو بازسازی میکنی میزنی. این چیزه بالاخره گاهی آقا ضرورت میدان خیلی حتی ممکنه.
تعبیر زیبای رهبر شهیدم که عقب نشینی وقت تاکتیکیه، وقت تاکتیکی اگر باشه اشکال نداره، اما غیر تاکتیکی یعنی فرزب الهی رو دنبال داره.
اگر غیر این باشه
راه بردیش
آبلش خسته شدیم دیگه، ولش کن. اگه این کار رو کنی فقط با عبقات آبه من الله دوچار یک غضب الهی میشی. حالا شما خوردی به زحفن دیگه، به توده اینا، ولی دوچار غضب الهی میشی. میاد اینجا که باز دار به اصلاح توحیدی شو، باز دارم یه فلم تقتلهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، که تو نکشتی، شما نکشید، خدا کشت، تو تیر ننداختی، پیغمبر خدا تیر انداخت. اینا اینجا یک نکته دیگه میگه که باز بسیار بسیار مهمه. اگر وقت داشته باشم شروع میکنم،
ما فکر کنم 10 دقیقه فرصت داریم،
فکر کنم یک کمی نشه،
حالا اشکال نه بگی 10 دقیقه رو فرصت داریم.
ببینید یه چیزی رو اینجاها داره پرده برداری میکنه و اون اطاعت از ولیه. اطاعت از ولی رو داره در این آیات و آیه 46. آیه 46 این سوره، اینجا هم همینه، در آیه در حقیقت 20 این سوره هم هست، 46 هم هست، اطاعت از ولی رو داره شاخص میده.
منو علامه طباطبایی میگن آیات 45 46 و 47 بله. جامع ترین آیات جنگی قرآنه. خیلی جالبه.
آه بله بله.
میگن هر جا که سپاه اسلام در صدر اسلام شکست خورد یکی از این شش مورد رو رعایت نکرد، هر جا پیروز شد اینا رو رعایت کرد.
پس روز 45
45 بخونم.
یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، ثابت محکم اگر به گروهی برخوردی ثابت محکم، و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون،
همون دست به سلاح و دست به دعا،
دست به سلاح و دست به دعا. خب یعنی یادتون باشه که این پیروزی ها رو خدا میده. خان حالا و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واستر ان الله مع الصابرین. من اینجا یک نکته رو بگم، و لازم قرآنی بحث بسیار مهمیه، فرق اطاعت خدا و اطاعت رسول.
آها.
خب این چون که من دیدم بعضی اینا رو سنبل میشه، یعنی فکر میکنه این دوتا یکیه، آه خدا و رسول و مثلا اینجوری. خب اصلا دیگه نه، اطاعت از خدا همی دستورات خداست، اطاعت از رسول جایگاه اجتماعی رهبری رسوله. درست؟ ببینید امام خمینی توی کتاب البیعشون یه جا اینو خیلی مفصلن بیان میکنن که اگر کسی به خاطر اطاعت از اطاعت از رسول بره نماز بخونه نمازش باطله.
آها.
چه باید به عنوان اطاعت از خدا بره، این دستور خداست. ببینید بنده ممکن یه میکروفون جلو من باشه، من دارم یه حرفی میزنم و این بلندگوه داره پخش میکنه، بلندگوه داره پخش میکنه، من که نمیتونم بگم آقا از من اطاعت کنید، از این میکروفون اطاعت کنید، از بلندگوه اطاعت کنید، اینا که عنوان نداره که هر کدومش. اگر اونجایی که پیغمبر داره حکم الله رو میگوید، یعنی داره یه چیزی از جانب خدا میگیره، اسمش رسول نیست، اسمش نبیه. اینجا
اصلا
خب نبی یعنی خبر میگیره میگه، رسول جایگاه اجتماعیش جایگاه محوری اطاعت از رسول هست. برای همین است که
یعنی مستقیما خداوند چیزی دریافت نکردی که به شما منتقل کنه.
حکم الله رو نمیگه، مثل نماز نیست، مثل روزه نیست.
بله.
آقا میگه بجنگیم. چرا؟ چون که من رسولم، میگم بجنگیم. آقا مگه من چیز نیستم الان؟ من الان رسول، مگه محور جامعه نیستم؟ مگه مدیر جامعه نیستم؟ میگم بجنگیم. صلح کنیم. صادرات بکنیم به فلان جا، صادرات نکنیم به فلان جا. رابطمون رو با فلان کشور برقرار بکنیم، از غرب به سمت شرق خودمون رو هدایت بدیم و همه اینا.
برای همین قرآن میفهمد و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن
الله. یعنی شما اطاعت میکنی از رسول به خاطر اینکه خدا گفته اطاعت کن از رسول، ولی جایگاه رسول یعنی جایگاه اجتماعی رسول. خب یعنی اونجایی که رهبری رسوله و اینجا وایساده داره میگه چی کار بکنیم، یه سوال بکنیم، نکنیم، بجنگیم، قرارداد میبندیم، نمیبندیم، تنگه رو میبندیم، نمیبندیم، باز میکنیم. خب میشه جایگاه اجتماعی رسولی. خیلی حرف مهمی ها. حالا هر جایی که اطاعت از رسول میاد اینو بینندگان دقت بکنن، اینجا بحث تنازع میاد. میگه اینجا من محور رو مشخص میکنم، موقع هم تنازع نکنه. ببینید آیه چیزیان عزیز، اختلاف یه چیزی که هست، بگی میشه کسی بگه اختلاف، گاهی خود اختلافات ناموجه و موجه، درسته؟ حتی اختلافات موجه داریم، بالاخره که نظری داره دیگه. من میگم اون میگه نشود، شما میگید نشود، الان چیکار بکنیم؟ میگم با هم اتحاد بکنیم. خب چجوری اتحاد کنیم؟ الان باید یه محور داشته باشیم من و شما با هم اتحاد کنیم یا نه، که تنازع نکنیم با هم دیگه. و یا نه الان مثلا با هم دیگه اتحاد بکنیم، مثلا تمام آرمان های انقلاب بیخیال شیم، مثلا یه همچه اتحادی میشه کرد مگه؟ یعنی شما وقتی که میگن تنازع نکنید با هم دیگه، یعنی محور بذارید و تنازع نکنید. همون آیه معروف سوره نساء که همه تون بلدید، میخوام از روش یه بار دیگه بخونم، صفحه 87 آیه 59 معروف اینه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت بکنید از خدا و رسول و اولی الامر، فان تنازعتم فی شیء فردوه.
اینجا هم باز بحث نزاع
نزاعه. یعنی نزاع رو شما کجا میتونی حل بکنی؟ نزاع رو اونجایی میتونی حل کنی که اتفاقا رهبر و محوریت رهبر و شروط رهبر رو یادمون هست یه دوره گفتن خب شروط مثلا حضرت آقا امام شهید حسین شروطی معلوم کرد بلن. شروط رعایت نشد
بلن.
بعد یادتون هست اون دانشجوی گفتش یا اینجوری گفتم شما که چشم دارید گوش دارید عقل دارید الحمدلله همچین تعابیر
بله بله.
خب من که خب نوشته بودم این
شروطو
شروطو ببینید ما نمیتونیم با هم اتحاد بکنیم و رهبر رو از صحنه اخراج کنیم که این که اتحاد نیست که نمیتونیم دوتا تیم با هم دیگه اتحاد کنیم داور بنزیم بیرون خب این که نمیتونیم همچین اتحادی بکنیم که اتحاد محور میخواد و این اتحاد اتفاقا یعنی که ما محور رو هی تقویت بکنیم. ها قبلش عزیزان میشه نظر دادا ها شما به قول امیرالمومنین تو نهج البلاغه به ابن عباس میگن لکن تشیر علی و ارا میگن تو حق داری نظر تو بگی من بررسی میکنم فان خالفت و کف اطعنی اگه مخالفت کردم اطاعت میکنه تو شارع نیست رهبره و اگه رهبرم آقا باز همونجا تو مرکزیت وحدت بازم همونجا میخوام اختلاف درتون خب یعنی چی این شما عملا محور رو داری خراب
اصلا
اینجاست که اولا اطاعت از جایگاه خود رسول خیلی مهمه شما نگاه کنید هر پیغمبری میاد شما نگاه کنید از سور میگه فتق الله و عتیمون نه خب تقوای الهی اطاعت از من اطاعت از من پیغمبر اون که میشه اطاعت از خدا که نه اطاعت از خود من حضرت عیسی میگه که کون و انصار الله خدا میگه به پیغمبر میگه کون و انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری الالله میگن مثل انصار الله باشید انصار الله مثل اونجایی که برگشت حضرت عیسی گفت من انصاری کیه نصرت من عیسی رو دمون تا الالله به سمت خدا
کنتم تحبون الله
فتبعونی یحببون الله از من باید تبعیت بکنم فتق الله عتیونه
اگر نمیشه لا رأی لمن لا یطاع
پس ببینید این نکته محورگذاریه مسئله ولایت که رفع نزاع میکنه و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا و ما هم دیگه نزاع نکنه فتفشل و سست میشه و تذهب ریح حکم ابهتتون در میره بادتون در میره حیثیتتون در میره واصبروا ان الله مع الصابرین
بنابراین وحدت باید حول در واقع ولی خدا باشه حول امام جامعه باشه
حول امام جامعه
سخنان و خط قرمزهای امام جامعه باشه
حالا این آیه که تو سوره مبارکه محمد هست اینم اگه بگیم دیگه فکر
بله ما
دو زدیم
دو سه دقیقه فرصت
بله آیه 33 سوره محمد اون صفحه 510
بله
میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم عمل انقلابیتون باطل میشه اگر اطاعت از رسول نباشه عمل باطله ولو اینکه شما خیلی موجود انقلابی هستی خب داری عمل انقلابی و سخنرانی انقلابی ولی داری چیکار میکنه اطاعت از رسول نه محوریت رسول نه این باطله یعنی حق نیست عملتون داره ابطال میشه اگه این کارو کنید
بسیار عالی تشکر خیلی آیات سوره انفال آل عمران آیات مربوط به جنگ بدر یک در واقع تفحص بسیار خوبی شد فکر کنم بدر دیگه تمام شد دیگه ها ما یا چیزی مونده هنوز نکاتش مونده خب اشکالی نداره جلسه بعد ادامه میدیم بدر رو انشالله که شما بینندگان عزیزم بهره برده باشید تا برنامه دیگر سوره شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار